خیلی خوب.
به رسم هر سحر خدمت آقای کاشانی عزیز و نازنینمون هستیم و خیلی خوشحالیم که داریم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشنویم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
امیدواریم این سحرهای پربرکت دعاهاشون مستجاب بشه، خداوند حاجاتشون رو انشالله بیش از توقعشون ادا کنیم. ما هم انشالله دعا کنیم.
حتما ما که دعا میکنیم انشالله مردم عزیزم، ما و همه برابچه های ماه من رو که واقعا از صفحه سهرشون گذشتن، از کنار خانواده بودن گذشتن، چرا که باور دارن و یقین دارن که خانواده‌ای به وسعت ایران در کنارشون هست و اینها هم توی این سحر در کنار اونها هستند و حتما دعای خیرشون شامل حالشون خواهد شد انشاءالله. داریم راجع به امیرالمومنین صحبت میکنیم. تو شبهای قبل راجع به شجاعت حضرت شنیدیم و خیلی به نظرم اتفاق جالبیه که امیرالمومنین وقتی که از شجاعتش میگیم، اون شخصیتی نیست که مثلا به عنوان قوی ترین مرد ازش یاد بکنیم یا به عنوان یک جنگاوری که وقتی چشمش رو میبنده دیگه هیچ چیزی رو نمیبینه. داریم راجع به یک شخصیت شجاعی صحبت میکنیم که وقتی اشک بچه یتیمی رو میبینه پاهاش میلرزه و زانو میزنه. داریم با یه آدمی راجع به یک شخصیتی صحبت میکنیم که متصف به صفات الهیه ولی خدا نیست. داریم راجع به شخصیتی صحبت میکنیم که وقتی بهش میگن که چرا یه اسب نجیب و خوب نمیگیری، میگه که من کسی رو که مقابل من بیسته و فرار کنه دنبالش نمی کنم و اگر کسی با من روبرو بشه دست و فرار نمی کنم، لذا اصلا نیاز ندارم. و این خیلی شخصیت عجیبی است و چقدر خوشحالیم که داریم توی این سحرها راجع به شخصیت صحبت میکنیم. ادامه فرمایشات حاجی کاشانی رو انشالله در شب خواهیم شنید. با خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که امشب میخوام عرض کنم و امیدوارم که یک شبه تمام بشه که موضوعات زیاد هست، زهد امیرالمومنین هست.
خیلی خوب.
زهد هم دو بخش داره، هم زهد شخصی هم زهد حکومتی، و منظور ما از زهد بی‌رغبتی به دنیاست نه فقر. یه وقتی آدم چیزی نداره طبیعتا خب لباسش ممکنه ساده باشه، خوراکش ساده باشه، یه وقتی هم نه اینطوری نیست، دارایی داره ولی بی‌رغبته. امیرالمومنین صلی الله علیه مدتی از عمر شریفشون رو ظاهراً اموالی نداشتن، مثل اوائل اسلام و اوائل ازدواجشون. اینجا وضعشون یه طوری بود که رسول خدا وقتی اومدن منزلشون و اساسی منزل رو دیدن گریه کردن. رسول خدا اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه با اینکه چیزی نداره به ظاهر به شدت زاهده، و یه وقتی هم هست که حضرت در یه دوره‌ای که ما یه تأسف عجیب تاریخی داریم که مدت مدیدی امیرالمومنین اونقدر از عرصه‌های اجتماعی عمدن کنار گذاشته میشه،
25 سال
بله، که اون شخصیت عظیم از همه جهت بی‌نظیر تبدیل میشه به یه کشاورز و چاهکن و اینا. خیلی تأسف واقعا. ما وقتی میشنویم علامه طباطبایی رحمت الله علیه چند سال در شادآباد تبریز کشاورزی کرده، میگیم تأسف میخوریم. این مرد خدا 10 سال حوزه ازش مثلا 12 سال
محروم بوده،
محروم بود. حالا ببینید امیرالمؤمنین محروم شده جامعه از او و او تبدیل شده به یه چاهکن و کشاورز. و در این ایام هم حضرت خب وضع مالیشون دگرگون شد به خاطر تواناییشون. درآمد سالیانه حضرت مثلا 40,000 دینار و اینا نوشتن، الان که مزنه طلا رو بینندگان ما دارن، یعنی 40,000 مثقال طلا حساب کنن خیلی درآمد
خیلی داره.
ولی این امیرالمومنین صلوات الله علیه 40,000 دیناری که میرسید، که این فقط در واقع پولی بود که میرسید به غیر از باغات که خیلی از اینا مشهور بود و بنی امیه با اون همه ثروت افسانه‌ای و مدت‌ها سلطنت چشمشون دنبال باغ‌های امیرالمومنین بود، حضرت اینا رو وقف میکرد. عبارت تاریخیش صدقه است که بعضی از حتی بزرگان اشتباه فکر کردن حضرت صدقه میداد. حضرت صدقه هم میداد ولی صدقات یعنی وقف. در اینجا حضرت وقف خاص میکرد و نقل شده 40,000 دینار رسید و حضرت اینها رو جز موقوفات خاص قرار داد. که الان یه توضیح مختصری عرض میکنم، بعدن دیدن که حضرت رفته تو بازار داره شمشیرش رو میفروشه. گفتم آقا شمشیر برای چی میفروشی؟ فرمود که اگر شام امشب بود اینو نمیفروختی.
عجیبه.
زهد یعنی این پول بود، حضرت بی پول نبود. حضرت رغبتی به دنیا نداشت. و این بی رغبتی حضرت هم حیرت انگیزه.
عجالبه که انشالله قسمت بشه بریم مدینه کنار مسجد شجره آبار علی. بله. چاهای حضرت هنوزم که هنوز اونجا هست میگن. حضرت با آره و حضرت با سر و وضع گلی وقتی که به آب میرسید سری میومد بیرون از چاه میگفت قلم و کاغذ بیارید میخوام وقت بکنم.
خیلی از عزیزان از من میپرسن ائمه بزرگوار ما این بخشش های حیرت انگیزی که نقل شده اینا رو کجا میآوردن؟ یه بخش عظیمی از این موقوفات و صدقات که معنی صدقه نیست.
بله.
موقوفات رسول خدا و امیرالمومنین بود که در اختیار رو که وقت خاص کرده بودن. تا یه شب شده فرصت شد راجع به عظمت وقت خاص عرض میکنم که این وقت خاص رو بعدها متولیش امام حسن سلام الله علیه بود و امام حسین علیه السلام همینطور ائمه بعدی گاهی هم بعضیا استفاده میکردن، گاهی حکومت ها جلوی اینو میگرفتن. امیرالمومنین وضع مالیش خلاصه خوب بود شخصا، یعنی خوب شد وقتی که حضرت از مناسب اجتماعی کنار گذاشت 1000 رکعت نماز شبانه روز و همزمان با نماز خوندن چاه کندن و حضرت
نخلستان
و خدمات اجتماعی هم میداد، بهرم نکرد از جامعه، ولی خب جامعه نیاز ندید که یعنی متاسفانه مثل رفاه زاده ها احساس کرد نیاز به امیرالمومنین نداره، ولی حضرت قهرم نکرد بود در جامعه، ولی متاسفانه از نون امیرالمومنین می‌خوردن فقط، نه از اینکه از معارف حضرت.
خب جامعه‌ای که محروم شد از حضور حضرت،
این امیرالمومنین در دوره‌ای که هنوز حکومت دستش نبود غیر از اون انفاق‌هاش که یه وقتی شو لرز می‌کنم نگاهی به این دنیا نداشت، ساده می‌پوشید. وقتی که حاکم شد اصلا زیر و رو شد، تعجب می‌کردن. حالا حضرت ثروت شخصی داشت، حاکم که شد خب ثروتمند جهان اسلام. اینجا دیگه حیرت انگیز زهدش. من میخوام یه اشاره هم به بعضی از مسئولینمون داشته باشم آخر سر، تو سعی میکنم مختصر باشه. کار به جایی رسید که لباسش اینقدر دگرگون شد، یعنی اینطور نیست که امیرالمومنین در دوره قبل از حکومت بگن هیچ وقت گندم نخورد، گوشت نخورد، اینها خیلی میفرمود، ولی به اندازه و بی رغبت، یعنی جوری نبود که خیلی ولع داشته باشه. در دوره حکومت وضعش عوض شد، غذاش تغییر کرد، لباسش تغییر جدی کرد. تعجب میکنه بعضی میگن تو عراقی و عراق هم خب خیلی وضع کشاورزی اینا خوب بود، اینجا ثروت خراج ایران میرسه، مالیات
زندگی میکنه،
چه زندگی میکنی؟ مثلا فقط یک دو تاشو عرض میکنم که شما ببینید اگه مسئول جامعه اسلامی این نگاه داشته باشه اصلا رشوه معنا پیدا نمیکنه. یه وقتی اومدن پیش حضرت و یه نفر با ما گرفتارن، حضرت نوشت که بهش مثلا اینقدر سکه بدید، فرستادن خلاصه حسابداری. حسابداری گفتش که آقا استعلام کنید طلای نقره، مثلا 100 تا سکه چی؟ پاسخ حضرت حیرت انگیزه، فرمود که اونی که به دردش بخوره انفع و هماله. بعد یه جمله فرمود که جفت اینا برای من سنگن، سنگ نقره، سنگ طلا.
عجیبه، این حرف امیرالمومنین داره میزنه.
وقتی میگه برای من سنگن یعنی امیرالمومنین و کسی که مثل او فکر میکنه رو با رشوه نمیشه خرید، چون برای امیرالمومنین طلا سنگ طلا، سنگ آهن، سنگ نقره، این کارشو چی را میندازه. این اصلا نگاهش به دنیا این بی رغبتی همینه، این داشت پول ولی نگاهش این نبود که اینها منو جا به جا میکنه.
زهد در واقع یعنی این که اساسا
دلبستگی
نداشت، نه این که نداشت،
نداشت، داشت، بله عرض میکنم، یه وقتی اوائل نداشت ولی بعدا اتفاقا ثروتمند بود. مثلا میدیدم که لباسش رو حضرت رفت خرید کنه، که حالا خیلی عجیبه اینا، رفت لباس خرید کنه، آستینش یکم بلند بود بر دست مبارک حضرت، یه خنجری برداشت و یه ضربه‌ای به اینجای آستین که بیرون بود زد و خب این خود ریش ریش میشه. این خیاطه گفت مثلا یه پستوزی چیزی بکنم براتون. حضرت فرمود که الوقت و ازیخ، اینم یه وجهه دیگه زهد از وقت تنگتر از این حرف هاست. حکومت تو عرض کردم در دوره حکومت وضعش دگرگون شد، فرمود وقت تنگتر از این حرف هاست، خیلی کار داریم ما، یعنی حالا که مسئولیت دستم، من در این حد وقت ندارم برای خودم به خودم برسم چون مسئولیت دارم. و بعد خود حضرت فرموده شما نگاه، اون امیرالمومنین شجاع، این یکی دو شب که دو سه تا جمله عرض کردیم، اون قدر قدرت میفهمد به خدا اینقدر این لباس و کفشم بردم دادم این خیاطه و مثلا پینه دوزه وصله داره دیگه حیا میکنم. اصلا من حتی تصور میکنم یعنی چه شکلی میشه امیرالمومنین کار به کجا برسه که حیا کنه و فرمون هست که تستحیه ای تو من راقه ها دیگه از اون پینه دوزه و وصله زننده حیا میکنم دیگه، به قول شما خجالت میکشم، داره اون ثروتو و بعدم این زهد در حکومتش هم حضرت میاره. مثلا فرض فرمایید که سفر میکنه حضرت میاد کوفه، بعد از چند ماه وارد کوفه میشه که این الان اینم از اون بحثای داغ روز ما هم هست. خب میاد کوفه، کوفه قصر مفصلی داره، هم مسجد آبادی داره بزرگ 40,000 نفره، هم یه قصر آبادی خلاصه بخش بین الملل و سالن همایش ها و قصر دیگه. حضرت میاد نگاه میکنه جمله ای میگه، من متاسفم برای اینکه بگم ما در دوره های این 40 سال اخیر بعضی وقتا مسئولینمون اگر کسی از این حرفا که الان من دارم میزنم بزنه به اون نسبت مارکسیستی میدن و اگر بخوام اسم ببرم یکی یک اون مسئولین تو خاطرم هست، اینا رفتار امیرالمومنین نه مارکسیست. یعنی این که حضرت مالکیت خصوصی داشت، پول هم داشت، ولی نگاه کرد اصلا من اگر بیام اینجا یه فقیری وارد بشه در و دیوار اینو نگاه کنه احساس میکنه من درکش نمیکنه و فقرش همه وجودشو میگیره، خود خفش کنه، میگه اه ما مثلا تو اون فقریم، بعد این اینجا مثلا این در و دیوار و فرض کنید تجهیزات رو،
یعنی حضرت میخواد کسی بیاد اونجا این فاصله رو،
بله اصلا بکنه. تصریح میکنه حضرت، میفرماد که نباید فقیر فقرش اینجا به چشمش بیاد وقتی منو میبینه. و عرض کنم که میرن در منزل پسر خواهرشون یه مدت تا یه جای کوچیکی درست کنن، بعضی میگن آقا دیگه ساخته شده مثلا
آماده است،
جنبه روانی مهمه، مثلا میگن آماده است دیگه بالاخره خارج دوباره دولت هستن بعد یه جای کوچیک درست کنن. حضرت فرمود خب شما الان محاسبه میکنید که اینا عرض منه، تحلیل منه، شما محاسبه میکنید که اینجا مثلا یه ساختمون بزرگیه فلان مثلا ساخته شده اسراف میشه، شما توجه به اون بحث روانیش ندارید که بین من و مردم چه فاصله میندازید.
تو واقعا همین چند روز پیش نمایشگاه کتاب بود، من رفته بودم، یه جوونی اومده بود گفت من اصلا کلا نسبت به دین نگاهم عوض شده، همین تبعیضا و همین تفاوت ها رو وقتی میبینم میبینم اون چیزی که ما بهمون میگن با اون چیزی که عمل میشه و رفتار میشه تو جامعه کاملا متفاوته. من بهش نکته راهنمایی میخواست، یعنی مشخص بود که لجاجت نمیکنه، دنبال حقیقت بود. بهش گفتم اگر میخوای دین رو بشناسی برو علی رو بشناس، اون میزان اعمال ماست، برو نهج البلاغه رو بخون. از خطبه ای که حضرت و اون نامه ای که حضرت، نامه ای که به عثمان بن حنیف نوشت همین بود دیگه، که امام شما از دنیای شما یکی دو قرص نان و یک دو جامه بیشتر نداره و اکتفا کرده به این، و شما چرا اینجوری اختپاش میکنید یا مثلا سر سفره میشینید که فقط اشراف و ثروتمند اونجا هستن.
بله همینطور، حضرت وقتی به حکومت میرسه این زهد رو تشدید میکنه برعکس. لذا عرض کنم خدمت شما که یه روز یکی از یاران قدیمی میاد نگاه میکنه، خب مثلا شما فرض بفرمایید این نگاه تو ما هست دیگه، ما در دورهای مختلف میبینیم که برای پذیرایی از مثلا مسئولین کشور خارجی میبرنشون کاخ سعدآباد از آغوت مثلا. یعنی ما حکومت وقتی میگیم اسمش میذاریم حکومت اسلامی،
باید همه به هم بیاد،
برای همه شاید به هم بیاد. یعنی حضرت نشسته بر تخت حکومت، البته تو اینجا استاده، رفیقش میاد میگه شما نگاه کنید، من مثال بخوام بزنم مثلا رئیس جمهورها، رئیس قوه قضاییه ها، مسئولین ما چند سال قبل از پست خیلی کسی شاید نشناستشون، در پست که میان میشناسن، یعنی این پست بهشون چیزی اضافه میکنه. این بنده خودم چند تا خلیفه قبل امیرالمومنین دیده بود دیگه که مثلا اونقدی اونطوری نبودن، بعد مثلا اومد نگاه کرد گفت به خدا تو زینت کردی خلافت، خلافت چیزی به تو اضافه نکرده، بلکه خلافت افتخار میکنه یه همچین شخصی اضافه
مزینه به تو شد،
مزینه به تو شد. و اوضاع جوری دیگه شد وقتی حضرت آمد، خیلی سختگیر بود نسبت به خودش و اطرافیانش به شدت، و این زهد به سمتی رفت که تعجب انگیز بود اصلا برای خیلی ها، و طبیعتا دعوا هم درست میکرد دیگه، یعنی توقعات عده‌ای بالاخره این توقعات هست، مثلا فرزندان بعضی از خلفای قبلی در کتاب کافی شریف هست که اومدن گفتن آقا بالاخره ما مخارجمون زیاده یا بعضی از اصحاب مشهور اومدن گفتن آقا ما مخارجمون زیاده، حضرتون زندگیتون ساده کنید. بله یه وقتی خودتون دارید و مسئولم نیستید. همین امیرالمومنین زاهد که از حد زاهدین در روایت هست داریم که رفت دیدن یکی از رفقاش، گفت فرمود که این خونه خیلی بزرگه، حالا این مسئول نبودا، خیلی بزرگته. گفت اینه حرامه، میخوام بگم زهد حضرت بود در وقتی حاکم میشه با مردم عادی فهم کن. فرمود نه اگر ازش به نفع آخرتت استفاده کنی نه، مثلا توش مهمانی بگیر صله رحم بشه، فقرا رو دعوت کن اینجا، غذا فقط نه در خونهشون، یه مهمونی خوشگل هم درست کن که فقرا بیان، اون وقت میتونی از این خونه در آخرتت استفاده کنی. بگو آقا حالا که اینطوریه، این داداش ما رو ببین اصلا دنبال اینه که زن و بچه‌شو رها کنه، زنشو طلاق بده. اینجا حضرت فرمودن که اون ابلهو صدا کنی، تو چی این کارو کردی؟ گفت آقا من شما رو میبینم، مثلا ما کجا شما کجا، لباست مثلا ریش ریش آستینه. فهمون مسئولم، یعنی زهد حاکم با زهد غیر حاکم فرق میکنه. فهمون من مسئولم، تو از نعمات دنیا استفاده کن، من نگران یمامه و فقرهای اونجا هم هستم،
یعنی من باید در سطح پایین ترین افراد جامعه خودم.
حالا من یه گله مختصر میکنم، اونم اینه که این زهدی که میگیم بی رغبتی مال دنیا نسبت مال حلال خودمونه. گاهی بعضیا بی رغبت به مال غیر هم نیستن، یعنی بلکه رغبت دارن،
اینجا هم مشتاقن.
این یه چیزی که ما گاهی عرف شاید بشه اینه که طرف یه جای مسئوله، از اینجا که میره یه جاشو نگه میداره، مثلا یه جای رفتی گفتم اتاق چیه، گفتن آقا این مال مدیر قبلی، هنوز تخلیه نکرد. یا مثلا فرض کنید که این خیلی بده، یعنی عوض این که زهد داشته باشه بی رغبت به مال حلال خودش باشه، این مسئول در دوره مسئولیتش حق نداره تبختر و تفاخر داشته باشه، اینی که به چشتاش به مال غیر داشته باشه، این خب
ده همین هاست جا باید شده که ما میلنگیم و استفاده
و بقیه رو هم در واقع وارد این بازی میکنه که با هم
و عموم مردم رو نسبت به خودمون و دینمون بدبین میکنه.
درمان ما بازگشت به مرتضی و بازخانی شخصیت امیرالمومنین سلام الله علیه.
سلام الله علیه. خیلی ممنون، متشکرم. نمیدونم امیرالمومنین با سلمان یا یکی از اصحاب خاص و اصحاب سر خودشون نشسته بودن، داشتن همین نعلینشون رو و کفششون رو بسته میزدن، بعد رو کرد به اون یارشون، گفتن که این نعلین چقدر میارزه؟ گفت آقا هیچی، اصلا داغونه. آره به تعبیر من ایشون فرمودن که دنیای شما و این حکومت بر شما برای من به اندازه این نعلین هم ارزش نداره، چقدر تو باید بزرگ باشی که اینجوری نگاه بکنی. زمان به خواب ببیند که باز امیرانی رقم زنن به رسم تو نام روی زمین، مرا بس است همین یک دو قرص نان ز جهان، مرا بس است همین یک دو جام روی زمین. خیلی خوب، حالا حضرت رفتن و ما مونده این بخشنامه های ناتمام و ناکار روی زمین، انشالله که امام زمان بیان و این سنت رو احیا بکنن و انشالله ما هم به همون سمت و سو حرکت بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما، خدا انشالله حفظتون بکنه، انشالله هممون زیر سایه امیرالمومنین باشیم. خیلی خوب، نکته اگر نیست ما باید از محضر هاشم آقای کاشانی عزیزمون خداحافظی بکنیم و انشالله فردا شب همین بحث رو ادامه خواهیم داد. فردا شب راجع به چی صحبت می‌کنیم؟
عرض میکنم محضر شما که ما تا ده شب انشالله هر
راجع به شخصیت امیرالمومنین
مثل عبادت، علم،
خوب
و تا یکی یک انشالله به مسائل اجتماعی ترش هم بپردازیم
انشالله. خیلی خوب.